وقل رب زدنی علما.
صفحه 190.
یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. بشارت می دهد به آنها پروردگارشون به رحمتی از جانب خودش و رضایتی و بهشتی برای آنها که در آن هست نعمتهای جاودانه. در وی قبل بیان فرمود در مورد کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا جهاد کردند، هجرت کردند. حالا داری می فرماید که پروردگارشون به آنها بشارت می ده. البته در آیه قبل باز بشارت ها از اونجا شروع میشه. دو مورد در آیه قبل بیان کرد و الان میگه که در مورد اونها که حاضر شدن سبک زندگیشون رو بر اساس خدا محوری تنظیم بکنن، یعنی براشون الله مهم باشه، در مرکز زندگیشون باشه الله. و البته به همین سادگی هم نیست، خود حفظ ایمان در زندگی انسان دچار سختی هایی میشه، دچار یک سری ضررهای مقطعی میشه در دنیا. باید برای هجرت مثلا باید ایثار کرد، از خیلی از منافع دست کشید. برای جهاد در راه خدا باید خیلی تلاش کرد، از خیلی راحتی ها، از خیلی مادیات باید زد. و حالا پاداش اینها که این سبک رو برای زندگیشون انتخاب کردن اون مؤمنان در راستای ایمانشون، میفرماید از اون ور الله هم براشون جبران میکنه. درسته که اینها دارن ایثار میکنن، ولی این ایثارشون بی پاسخ نمیمونه و الله بهتر از اون بهشون پاداش میده. یبشرهم ربهم، پروردگارشون بهشون خوشخبری میده. یبشرهم یعنی مژدگانی، خبر خوش، دلخوش کن. دلشون شاد میشه به این خبر که چی میخواد بهشون بده؟ رحمتی از جانب خودش میخواد شامل حالشون بکنه. و رضوان یعنی رضایت کامل و در حد اعلا میخواد خدا رضایتش رو بهشون بده، یک رضایت دائمی. و بهشتی هم میخواد بهشون بده که در اون بهشت نعمت ها هستن، نعیم، هر چی که آدم ازش لذت میبره از استفاده از اونها. و اون نعمت ها هم مندگارن، مقیمن. در دنیا خیلی از امکانات، نعمت ها فصلیه، الان هست بعدا نیست، میاد میرن، ولی اونجا دیگه نعمت های بهشت همیشه اقامت دارن، یعنی مندگارن، گاهی نیست که از دستشون خارج بشه. اینها رو الله بهشون میده. خالدین فیها ابدا، ان الله عنده اجر عظیم. برای همیشه در اون مندگارند. بدون شک که الله نزدش اجر عظیمی وجود دارد. علاوه بر اونها، خب اینا همش باشه خودشون نباشن چه فایده؟ میفرماید که نه، خودشون هم در اونجا همیشه هستن، یعنی نعمت ها دائما بر سرشون وجود داره، ازش استفاده میکنن. و نزد خدا اجر عظیمی هست، یعنی غصه نخورید که اللهه و الله هم اجر عظیم داره و چیزی پیش خدا کم نمیشه و خدا امتناع نمیکنه از این که بندهش رو برخوردار بکنه از اون نعمت ها. خداست دیگه، اجر عظیمی نزدش نهفته است. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. اي کسایی که ایمان آوردید، شما پدرانتون رو و برادرانتون رو به عنوان دوست نگیرید اگر اونها کفر رو بر ایمان ترجیح دادند، و کسی که اونها رو به دوستی بگیرد از شما، پس اونها همون ظالمانند، ستمگرانند. در این دنیا انسان قوم خویشایی که داره از همه عزیزتر و نزدیکتر پدر و برادر مثال زده. فرموده که اونها اگر در زندگیشون کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، اگر این ویژگی دارند، پس شما آنها رو به دوستی نگیرید. اولیا یعنی دوستی که درش آدم ازشون اثر میگیره و برش تسلط پیدا میکنن. و لا تتخذو یعنی یک دوستی پایدار، یک دوستی رسمی، جدی، مندگار، همیشگی، شما پدرانتون و برادرانتون رو به این شکل، اونها رو به دوستی نگیرید اگر ترجیح زندگیشون خدا نیست، کفره. نه اینکه بهشون خوبی نکنید، خوبی بکنید، بخندید، کمکشون بکنید، همه اینا انجام بدید، ولی به عنوان دوست و یار و عزیز و همنشین و همدم و مونس که شما از اونها تأثیر و تأثر بپذیرید و از شما یک سری چیزهایی بخوان که بر مسیر کفر هست، شما دیگه اینها رو از این دایره که اولیای شما باشن و مرکز قلب شما و محبت شما باشن، اونها رو خارج کنید. و کسی که اونها رو به دوستی بگیره، اونها ظالمن. چرا ظالمن؟ چون در راستای دوست داشتن اونها، اونها هم کارهایی از شخص میخوان، از برادرشون یا اون پدر از فرزندش کارهایی میخواد که اون کارها در ضد خداست، در ضد منفعت جامعه هست و مؤمنان هست. به اینها چون اونها رو به دوستی گرفته، یه دوستی فوق العاده و از صمیم قلب اولیا، و ناخواسته اون کارها رو انجام میده، در نتیجه کارش میشه ظلم در حق خدا، در حق مردم. پس اگر اونها رو به دوستی بگیرد، و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. بگو ای پیغمبر، اعلام بکن، اگر شما پدرانتون و فرزندانتون و برادرانتون و همسرانتون و قوم و قبیلتون و اموالی که اونها رو به زحمت به دست آوردید، اموالون اقترفتموها، اقترفتموها اون رو با زحمت به دست آوردید، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که شما از کساد آن می ترسید، از کم شدن آن، از ضرر کردن در آن می ترسید، و مساکن و تردونها، و از منزلهایی که شما ازش راضی هستید، براتون خوشه، خوشاینده اون خونتون، آپارتمانتون، اگر اینها باشند، احب الیکم، دوست داشتنی تر برای شما از الله و رسولش و جهاد در راهش، پس آماده بشوید، منتظر بشوید تا الله امرش را بفرستد و الله قوم فاسق رو هدایت نمیدهد. فتربسو این منتظر بمونید، پس اگه این جوریه، حتی یأتی الله به امره، امرش رو صادر بکنه، دستورش رو صادر بکنه. و فاسق کسی که ترجیح داده اینها رو بر خداوند. حال داره میگه که اگه پدرانتون، ها پدر و پدر بزرگ شامل آبا میشه، ابنا فرزنداتون، نوهاتون، اخوانکم برادرانتون، بعد ازواج زن به نسبت مرد، مرد به نسبت زن، زن و شوهر هر دوتا شامل میشه، و عشیرتکم هم قوم و خویشان، دور و نزدیک، و اموالی که به دست آوردید، طلا، سرویس طلا، ماشین، پولی که در حساب دارید، باقی که دارید، زمینی که دارید، هر مالی که ارزشمند باشه و شما اون رو به زحمت به دست آوردید، که اینها اصل زندگی ما هستن و ما داریم در اینها زندگی میکنیم، در کنار این افراد و درون این سرمایه ها و زندگی که برای خودمون تدارک دیدیم، همه ای انسان ها الان در این وضعیت دارن زندگی میکنن، یعنی داره از متن زندگی ما داره به همون مثال میزنه و داره با ما صحبت میکنه. و معاملهی که شما از کسادش میترسید و تجارتون تخشون کساده، چون شخص اگر قرار باشه که وقتش رو بده برای خدا و جهاد در راه خدا، برای دین خدا، خب میترسه که ضرر بکنه، ورشکست بشه. و خونه هایی که ازش راضی هستیدم، خب خیلی هستن البته، خونه دارن، اما خونه خودشون به دلشون نیست. حالا مثلا نقشه خونه ای بیراد داره، نمیدونم امکانات خونه ناقصه، وسایلش واسه خونه ندارن، جا برای مهمون ندارن، اون خونه باب میلشون نیست. میفرماید و مساکن و ترضونها، اون خونه که باب دلتونه، کیف میکنید از اون خونه، خیلی خوشتون میاد، یعنی اصلی ترین تعلقات دل آدم. میگه اینها خوب دارید شما در زندگی، اشکالی هم نداره که داشته باشید، استفاده بکنید، کیف و لذت هم ببرید و اینا، هیچ مشکلی نداره که شما ازشون برخوردار باشید، هم از اطرافیانتون انسانها قوم خیشان و هم از امکانات برخوردار باشید و کیف لذت هم ببرید، اشکال نداره. منتها اگر اینها نزد شما از خدا رفتند بالاتر، یعنی اصالت رو دادید به اینها و خدا رو کنار گذاشتید و اینها از خدا براتون بیشتر دوست داشتنی بود از الله رسولش و جهاد در راهش، که البته رسول دوباره رسول الله، به الله برمیگرده چون قاصد خداست، جهاد، حالا جهاد باشه، جنگ باشه در راه خدا، یا هر نوع تلاش و کوشش در مسیر الله باشه که باز برمیگرده به الله، یعنی محوریت رو از الله گرفتید. اگر به پدرتون، به اموالتون، به سرمایتون، به اینها دادید، اینها در دلتون جا گرفت و خدا از دلتون کنار گذاشتید، محبتون از خدا بالاتر رفت، میفرماید که در اون صورت فتربسو، منتظر باشید تا خدا امرش رو بفرسته. یعنی شما دیگه بیوفاییتون رو اثبات کردید. خدایی که پدر بهتون داده، خدایی که فرزند بهتون داده، برادر بهتون داده، همسر بهتون داده، خدایی که این همه قوم و خویش بهتون داده، اطرافتون، اموال بهتون داده، خدایی که سلامتی بهتون داده، عقل تجارت بهتون داده، بهتون خونه داده، حالا همون خدا رو میگیرید میذارید یه ور و مشغول میشید به اینها. شما این بیوفایی رو کردید، حالا دیگه منتظر باشید ببینم خدا دیگه تا دستورش رو صادر بکنه، حتی یعطی الله به امره، و الله هم قومی که اینجور باشن فاسق، یعنی همین کار بکنن که در دنیا فراوون وجود داره، متاسفانه فراوون وجود داره در حتی بین مسلمان ها که اول خدا براشون اصالت داره، از همه چیز مهمتره و مرکزیت زندگیشونه، و بعد مرکزیت زندگیشون اینها میشه و حاضرن برای اموالشون، برای تجارتشون، برای قومخشاشون خیانت بکنن، دزدی بکنن، هزار تا کار دیگه انجام بدن، ولی اینها رو از دست ندن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قطعا الله شما رو یاری داد در خیلی جاها، و روز حنین، زمانی که زیادی شما رو شگفت زده کرد، اما هیچ به دردتون نخورد، و زمین با وجود وسعتش بر شما تنگ شد و بعد پشت کردید و فرار کردید. یه حادثه ای که اتفاق افتاد در سال 8 هجری، جنگ حنین بود که در این آیه مفصل بیان میکنه و دو آیه بعد میفرماید الله در خیلی جاها شما رو پیروز کرده. لقد نصركم الله في مواطن، مواطن یعنی جاهای مختلف، کثیره جاهای زیاد، موقعیت‌های زیاد. ما هم اگر به زندگیمون دقت بکنیم، خدا در خیلی از مواقع زندگی کمکمون کرده. در جنگایی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد، خیلی جاها نصرت داده مؤمنان رو، و خصوصا یکی داره مثال میزنه روز حنین، و در اون روز خدا کمکتون کرد، ولی یه اتفاقی افتاد. اذ اعجبتکم کثرتکم، این که تعدادتون خیلی زیاد بود، شما به خودتون مغرور شدید، چون جمعیتشون 12,000 نفر بودن، گاهی همچه جمعیتی نداشتن برای اولین بار این جمعیت بزرگ، و گفتن که ما این همه تعداد لشکر دیگه به هیچ عنوان شکست نمیخوریم، و اعتمادشون و توکلشون شد بر تعداد. ولی این تعداد میفرماید فلم تغن عنکم شیئا، هیچ به دردتون نخورد، دردی از شما دوا نکرد، ولو که اون همه جمعیتتون زیاد بود. و ضاقت علیکم الارض، ضاقت یعنی تنگ شد بر شما زمین، به ما رحبت، با وجود این که خیلی زمین وسیعه، و پش کردید و رفتید، گریختید، فرار کردید، و لیتون پش کردید مدبرین، همینجوری که پش کرده بودید میرفتید، یعنی فرار میکردید پش به دشمن. یعنی وقتی که میخواستن فرار بکنند هم از این ور به اون ور، اصلا جا نبود کدوم ور برم، هی میرفت، هی بر میگشت، هی این ور میرفت، راه نیست، جا نیست، دوباره بر میگشت. زمین به این بزرگی، چون آدم وقتی که میترسه، به هراس افتاده، دیگه قوه تفکرش هم مختل میشه، نمیفهمه داره چی کار میکنه. زمین به این بزرگی میرفت و میومد، جا نبود که فرار کنه حتی، یعنی حالتشون رو داره به تصویر میکشه و داره مثال میزنه. زمانی که گروه مسلمان ها به خودشون مغرور شدن، به تعدادشون، یعنی اصالت رو دادن به خودشون، داره مثال میزنه، یک مثال واقعی از آیه قبل، که هر وقت محوریت از خدا خارج شد و محوریت به کسی دیگه سپرده شد، حالا هر چی باشه، در آیه 24 مثال هایی زده که سبب به حساب توکل شخص بشه، سبب اعتماد شخص بشه به اون شامل میشه، حالا دوستش باشه، تعداد باشه، مؤسسه‌ای باشه، محل کارش باشه، ریاستش باشه، مدرکش باشه، هر چی باشه، اگر مرکزیت به اون داد و به اون اعتماد کرد و اعتمادش از خدا اومد پایین، تنبیه میشه. و یک مثال داره میزنه که مسلمان ها در اون لحظه به خودشون مغرور شدن، توکلشون رفت به خودشون و در نتیجه تنبیه شدن، هیچی به دردشون نخورد و پا گذاشتن به فرار. ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سپس الله سکینه و آرامشش رو بر رسولش نازل کرد و بر مؤمنان، و نازل کرد لشکریانی که شما آنها رو نمیدیدید، و عذاب داد کسانی که کافر بودن، و اون هست جزای کافران. خب بعد از این مرحله، مرحله دست و پاچگی و هراس و ترس و فرار، یه بار دیگه مسلمان ها به خودشون اومدن، دوباره متوجه الله شدن و برگشتن به صحنه نبرد با صدایی که یکی از اصحاب میزد به دستور پیغمبر، صدا بزن مؤمنان رو، ای کسانی که در بیعت رضوان بودید، زیر اون درخت پیمان دادید، ای مهاجرین، ای انصار، صدا میزد از پشت سرشون عباس ابن عبدالمطلب. آنها وقتی که اون صدا رو میشنیدن، دوباره ایمان در قلبشون تازه شد، قوی شد، قوت گرفت ایمانشون و برگشتن پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و الا فقط پیغمبر مونده بود و چند نفری. دوباره اون مؤمنان برگشتن، مؤمنان واقعی، اونایی که ضعیف بودن رفتن که برن، مابقی برگشتن. و در این مرحله میفرماید و الله آرامش رو نازل کرد، سکینه یعنی این که آدم بر خودش مسلط باشه، از دست و پاچگی در بیاد، این میشه سکینه. بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریان فرستاد، غیر قابل رؤیت، یعنی ملائکه فرستاد، حداقل ملائکه و چیزایی که خدا خودش میدونه، و در نتیجه به کافران عذاب داد، یعنی شکست خوردن کافرانی که در لحظه اول میخواستن پیروز بشن، بعد شکست خوردن، و جزای کافران اینه که در مقابل انسانهای با ایمان شکست بخورن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.